أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. شیخ دیروز در ضمن نکته‌ای اشاره کردند که ما قائل به منع از این هستیم که اصلا میگیم ممتنع است که شارع بخواد اجازه بده در واقع هر دو طرف انجام بشه، چون این سر از تجویز معصیت معلومه در میاره و عقلا منفعت معلوم معصیت معلومه را شارع هم نمیتواند تجویز کند. لذا گفتیم که حق این است که شارع نمیتواند تجویز کند ارتکاب هر دو مورد رو. گفتیم هر دو مورد رو چیکار نمیتونه؟ نمیتونه تجویز کنه. خب اما دیروز گفتیم، خود شیخ هم گفت، گفت اما این که ما میگیم این منع عقلی نیست که شارع یه طرف رو تجویز بکنه، بگه شما یک طرف رو انجام بده، طرف دوم را من جعل میکنم حرام واقعی. به این معنی که اگر حرام واقعی بود خب حرام واقعی هیچ، اما اگر حرام واقعی نبود من اون رو جعل میکنم حرام واقعی. گفتیم این عقلا اشکالی نداره، بعدا باید بررسی کنیم ببینیم آیا خدا یه همچین تجویزی کرده یا نکرده، ولی عقلا مانعی وجود ندارد که خداوند متعال بیاد بگه دو تا ظرف که اینجا داری، این دو تا ظرف را یکیش میدونی نجسه، یک دونشو بخور، اون دومی رو بذار کنار، اون دومی حرام است، یا اگرم حرام نباشه من جعلش میکنم بدل از اون حرام واقعی. این رو هم گفتیم اشکالی نداره. حالا در اشکال چهارم مستشکل میاد خدمت شیخ انصاری عرض میکنه، میگه خب شما پذیرفتید جناب شیخ انصاری، میشه اشکالی، میشه اشکال چهارم. اشکال چهارم، شما پذیرفتید که عقلن شارع می تواند ارتکاب احدهما را تخییرن اجازه دهد. خود شما بیاید داخل، بیاید داخل اینجا، شما خودتون پذیرفتید که می شود شارع چه کار بکنه؟ شارع بیاد احده ما را تخییرن اجازه دهد. حال در جایی که ارتکاب دو طرف به صورت دفعی ممکن نیست، شاید بتوانیم از همین حکم تخییری شارع جواز مخالفت قطعیه را استنتاج کنیم. شاید بتونیم از همین حکم شارع بیایم استفاده کنیم. چه چیز را؟ جواز مخالفت قطعی را. چجوری؟ فرض کنید فردی دو کفش دارد و می داند که یکی از آن دو غصبیست. دو تا کفش داری؟ یکیش چیه؟ غصبیه. حال اگر شارع تجویز کند ارتکاب و پوشیدن یکی را و دیگری را منع کند، در بار اول که آن فرد کفش را می پوشد هم به طرف تجویز عمل کرده، یعنی پوشیده، هم من را رعایت کرده یعنی طرف دیگر را نپوشیده. خب بنده دو تا کفش رو که همزمان نمیتونم بپوشم، که بالاخره یه الان یکیشو میپوشم، فرد میرم درسو میام، فردا اون یکیشو میخوام بپوشم. خیلی خوب، حالا روز اول بنده این کفش رو پاک کردم، هیچ کار خلاف شرعی هم انجام ندادم. چرا؟ چون من این کفش را خود خدا اجازه داده بود احد هما را تخییرن، هر کدوم خاصی انتخاب کن، طرف مقابل رو هم من شارع میگم حرام است. اگر حرام واقعی باشه هیچ، خودش حرامه، اگر هم حرام نباشه من شارع میگم چیه؟ میگم حرام است. خب روز اول شد، بنده این کار را انجام دادم، هم به مقتضای تجویز شارع عمل کردم، هم من شارع رو رعایت کردم و چه کار کردم؟ ارتکاب نکردم. حواستون باشه کسی نگه من رعایت نکرده چون براش ممکن نبوده، نه، در عمل وفق من صرف و ترک کافیست و قصد یا قصد امتثال لازم نیست. وقتی به شما میگن این کار انجام نده، شما همینطور که اون کار انجام ندی، اگه یادتون باشه قبلا گفتیم یکی از وجوه اولویت نهی نسبت به امر اینه، امر بشه به کاری شما باید با قصد بری انجام بدی، اراده بکنی، نهی بشه شما اگه یادت هم رفت ترک کردی اشکالی نداره. خب حال فردا میشه رود، حال صبح فردا دوباره طرف دیگر، یعنی کفش دیگر را می پوشد و دیگری را ممنوع قرار می دهد و باز به من عمل کرده، زیرا مراد از من منع حینل ارتکاب است. اینو لازمه حرفشونه دیگه، لازمه این استدلال این است که آقا مراد از منع که شارع فرموده منع حینل ارتکابه، یعنی اگر اینو داری انجام میدی اون یکی رو ترک کن، اگر اونو داری انجام میدی یکی رو ترک کن، مراد از من اصلا منع حینل ارتکابه. مخالفت تدریجی میشه، اشکالی هم نداره. چرا؟ چون شما خودت مگه قبول نداشتی شارع گفته تخییرن هر کدوم خواستی انتخاب بکن؟ خب تخییرن بنده اینو انتخاب کردم، فردام تخییرن اونو انتخاب میکنم. جواب خب بله، این حرف بی خودی دیگه، با توجه به حرفایی که زدیم جواب اشکال چهارم. ما اگر گفتیم شارع یک طرف را میتواند تجویز کند و طرف دیگر را من، مرادمان از من نه من ابتدایی بلکه منع استمراری و همیشگی است. یعنی همین که یک کفش را پوشیدی، آن کفش دیگر می شود مصداق غصبی برای همیشه و نه فقط برای مدتی که آن یک را پوشیده ای. ما اگر میگیم وقتی تو این دوتا جفت کفش رو پوشیدی رفتی بیرون، اون دوتا میشه غصبی، عقلا اشکالی نداره. شاره میگه خب نمیدونی، یکیشو قرار بده غصبی، اون یکی رو اشکالی نداره، یکی رو قرار بده غصبی، یکی رو قرار بده مال خودت. ولی وقتی پوشیدی دیگه اون استمرار داره. چرا؟ زیرا اگر بگویی فردا میشود دیگری را پوشید، همان معضله تجویز معصیت معلومه رخ میدهد که گفته ایم عقلن شارع نمیتواند آن را اجازه دهد. نیز ما گفتیم یک طرف را نهی میکنیم تا مخالفت قطعیه پیش نیاید. با این کار شما قرار می شود که مخالفت قطعیه رخ دهد. پس اگر سخن شما صحیح باشد، نهی از طرف دیگر لغو است. دو تا مطلب. یک، اگه بگی فردا میتونی دیگری رو بپوشی، این لازمه چی میشه؟ لازمه همی که آقا فرمودن میشه چی؟ معصیت معلومه، مخالفت قطعیه، لازمش میشه این. خب و ما گفتیم خدا شارع نمیتواند اجازه دهد معصیت معلومه را. معصیت معلومه باشد، خدا نمیتونه اجازه بده. و شما اگر میگی من امروز این کفش رو بپوشم فردا اون کفش رو بپوشم، چه فرقی میکنه؟ میگی که هر دوتاشو یعنی الان در دو دقیقه بپوشی، معصیت محقق میشه. و ثانیا ما اصلا برای چی اون حرفو دیروز زدیم؟ گفتیم شارع نمیتونه هر دوتا رو اجازه بده، ولی میتونه یکی رو اجازه بده به شرطی که اون یکی رو چیکار کنه. اینو گفتیم برای اینکه وقتی مخالفت قطعیه پیش نیاد، ولی اگه قرار باشه اون نهیو بگه بعدم مخالفت قطعیه پیش بیاد، اون نهیو اصلا برای چی گفته؟ نهیه لغو میشه و مخالفت قطعیه و حرمت واقعیه محقق میشه، معصیت معلومه محقق میشه. ها من چرا این مثال عوض کردم؟ ما تا حالا همش عین مشابهین میگفتیم. ما مثال زدیم، شیخ مثال نمیزنه ظاهرا، ما مثال زدیم به دوتا کفش، برای این که فرق میکنه بین عین مشابهین و که عین مشابهین شما امروز اگر آمدی اولیش خوردی دیگه، فردا دیگه تأخیری وجود نداره که فردا مخیر باشه اون یکی شو. بعد یه مثالی میزنیم که تخییر درش معنا داشته باشه. امروز که این کفش رو پوشیدی، فردا میری اون یکی کفش هم هست، اون یکی رو بپوشی، این یکی رو ترک میکنی. اما اگه مثال عنا این میزدیم، فردا شد شما بگید دیگه تخییری وجود نداره، یه دونه عنا بیشتر نیست، اونم ممکنه تطبیق بشه ها. میگیم بالاخره باش، بالاخره من اینو دارم انجام میدم، اونو که دیروز انجام دادم تموم شده، بالاخره الان دارم ترکش میکنم، ولی اونجا محل خدشه میشه. میگیم یه مثالی بزنیم که محل خدشه نباشه. بازم آیا ما از شما سوال میکنیم آیا معصیت معلومه رخ میده یا نه؟
نه.
چرا؟
چون یکی که من بودم شراب
خب
یکیشو میتونم انجام بدم
خب
یکی رو لالتایی میتونم انجام بدم اینی که انجام بدم شراب بود
از کجا فهمیده شراب بود
چون آثار داره
اون که بس تفصیل علم تفصیلی پیدا کردی ما تمام بحثمون در جایش که شما تا آخر عمرت نفهمی خب دیگه میفهمم بعد از ارتکاب هم نمیفهمی نباید بفهمی ولی اولین لیوانو خوردی معلوم شد خمره خب اون برای چی حرام باشه
بعد از ارتکاب
چرا میفهمی
شراب
آسایی حالا شاید شراب نبود آب نجس بود شاید شرابش مردفکن نبود گفت طرف رفت یکی از رفقای ما میگه به واسطه میگه ما رفتیم یه جایی رو توی هواپیما نشستیم و طرف گفتش که آقا شرابی بیار بخوریم میگه این یه دونه براش شراب آورد و ریخت و داد دستش و خورد میگه من تا آخر سفرم تو چسبیده بودم به این چیزم صندلی منتظر بودم که این بلند میشه عربده کشی بکنه گفت هنوزم نه بابا این قرار نیست هر کسی شراب بخوره که بلند شه عربده کشی بکنه که یک کمی سرش همین که داغ باشه بسشه ممکنه آب سیب هم برای شما همچی کاری انجام بده نه اصلا فرض مثال ما در جاییست که ندونی اگه علم تفسیر اگه شما لیوان اول خوردی فهمید تو خمره خب تموش رو بگیرم میتونی بخوره اینجا مشکلی بود جن. ما فرضمون در جاییست که تو تا آخر ندونی خمچ اگه میگیم یکیش خمره یعنی بر همین بعضی مثال زدن یکیش نجسه این نجس من تا آخر تاریخم نمیفهمی یا خمر باشه تا آخر نفهمی فرقم فرض عوض نکن ولی علم اجمالی اونجا تبدیل میشه به علم تفصیلی و نگو اشکال دیروزت دوباره نطرح نشه نگی اینجا شد علم تفصیلی شک بدوی این در نمیدونم در کجا گفته میشه اینجا تبدیل میشه دو تا علم تفصیلی شما اول شراب رو که بخوری این میشه علم تفصیلی به اینکه این شرابه علم تفصیلی اون گون آبه یا اگر گفتی نه اونم مشکوکه شده آدم اونم خمر باشه اونم میشه شبه بعدی ببینی عبارتتون رو فإن قلت اذا فرضنا المشتبهين مما لا يمكن ارتكابهما الا تدریجا اگر فرض بکنی مشتبهین را از اون چیزهایی که ممکن نیست ارتکابشان مگر به وجه تدریجی حالا دوستان یه تأملی بکنید چرا شیخ گفته اصلا امکان برده مثال در جایی که امکان ندارد مگر تدریجی استدلالی که این انقلت میاره فقط مال اون جایی که امکان ندارد نیست مال اون جاهایی که دفعی هم امکان داره ولی من تصمیم میگیرم تدریجی انجام بدم این استدلال شامل اونجا میشه فکر بکنید چرا شیخ اومد گفت اگر فرض کنی مشتبهین رو در اون جاهایی که لا یمکن ارتکاب هما الا تدریج فقط تدریجه خب شاید من حرفم اینه اون چیزی که تا حالا فهمیدم این است که اگر یه جایی هم باشه دفعی بشه تدریجی بشه اگر بنده انتخاب کنم تدریجیشو انجام بدم همین استدلالی که این قلت میاره میاد خصوصیتی ندارد که فقط در جایی باشد که عقلا نشود مگر تدریجه نه دفعی بیاد ببین دو صورت داریم ما شیخ میگه یک جایی تصور بکن که اصلا امکان نداشته باشد مگر تدریجی درسته؟ من میگم یه جایی رو تصور کن هم دفعی امکان داشته باشه هم تدریجی آره؟ شما دو تا ظرف آب هم میتونی دفعی بخوری دیروز مثال زدم دو تاشو بریزی توی ظرفی دفعتا وقتی شروع کنی به خوردن
موضوع شواز میشه دو تا چیز میشه یعنی دو تا ظرف فقط
دیگه مخالفت دفعیه دیگه به این میگن اصطلاحا میگن مخالفت دفعی دو تا نی بذار توش دو تا نی بذار تو دهنت به این میگن مخالفت دفعی دیگه مخالفت دفعی یعنی همین در اینجا مخالفت دفعی وجود داره بنده ولی تصمیم میگیرم تدریجی انجام بدم همین اشکال ظاهرا میاد فإن قلت اذا فرضنا المشتبهين مما لا يمكن ارتكابهما الا تدریجا ففي زمان ارتكاب احدهما يتحقق الاجتناب عن الاخر قهرا وقتی این طرفی رو انجام میدی محقق میشود اجتناب از دیگری به صورت قهری فل مقصود من تخییر و هو ترک و احد هما حاصلون. شما گفتی شعاره میتونه تخییر بکنه دیگه، تخییر اینو انجام بده اونو برکن میتونه دیگه، بله. فتخییرو فل مقصود من تخییر و هو ترک و احد هما حاصلون مل از ارتکاب کلی هما، با اینکه از بدهد هر دوتا رو انجام بده به چطور تدریجی. من اینو که انجام میدم اون یکی رو ترک میکنم، اونو که انجام میدم این یکی رو ترک میکنم. تخییرم یعنی چی؟ تخییرم یعنی از بدهد که تو هر وقت خواستی ترک کنی یک کدومشو. از لا یعتبر فی ترک الحرام القصد فضلنم قصد الامتثال، لازمم نیست وقتی من ترک حرام میکنم قصد بکنم که دارم ترک میکنم، مثلا پایین اینطور که در عمل وفقه فرم بولتو. این اشکال جوابش بالا جواب بی خود، یعنی با توجه به مطالب قبلی و بعدی فهمیده میشه دیگه. قلتو الاذن فی فعل هما فی هذه الصوره ايضا ينافي الامر بالاجتناب عن العنوان الواقعي المحرم. میگه اگر به همین شکل اذن بدهد در فعل هر دوتا، بگه تو اولی رو که انجام میدی اون یکی رو ترک کردی، اون یکی رو که انجام بدی این یکی رو ترک کردی، همیشه تدریجا انجام بدی یکی رو انجام میدی یکی رو ترک میکنی دیگه. اذن در اگر خدا شارع بخواد اذن دهد در فعل هر دوتا در این صورت، در صورت تدریجی، همچنین منافات دارد با امر به اجتناب از عنوان حرام واقعی. از یه طرف گفته خمر را اجتناب کن، از یه طرف گفته همینو بخور یلان بعدم بخور، گفته از کفش غصبی اجتناب کن، بعد اومده گفته الان اینو بپوش بعدم اونو بپوش. این منافات داره، بالاخره بنده یقین دارم که کفش غصبی امروز و فردا پوشیدم. ما گفتیم که منافات از کجا سرچشمه میگیرد؟ منافات از اینجا سرچشمه میگیرد، من انه مع وجود دلیل حرمت ذلک العنوان المعلوم وجوده فی المشتبهین لا یصح الاذن فی احدهما الا بعد المنع عن الاخر بدلا عن المحرم الواقعی. گفتیم که شأن چنین است که مع وجود دلیل حرمت ذلک العنوان المعلوم وجوده فی المشتبهین، با اینکه دلیل تو مثال ما بنویس اجتنب عن المال الغصبی، وقتی که دلیل حرمت ذلک العنوان المعلوم، عنوان معلوم نویس کفش غصبی، بالاخره من یقین دارم کفش غصبی بین این دوتا کفشه هست که المعلوم وجوده فی المشتبهین، میدونم یک کدوم از این دوتا کفش عنوان مال غصبی و کفش غصبی برشون چی میشه؟ صدق میکنه. خب وقتی دلیل داریم میگه مال غصبی را اجتناب بکن و این دلیل هم شامل مورد علم میشه، هم شامل علم اجمالی میشه، هم شامل عدم العلم میشه، هم شامل شبهه میشه، قبلا توضیح دادیم دیگه، لا یصح الاذن فی احدهما، نمیشود اذن بدهد در یکی، فقط در یک صورت میشه، الا بعد المنع عن الاخر بدلا عن المحرم واقعی، مگر اینکه بیاد منع بکند از دیگری، بگه اون دیگری حرام است، اگر حرام نباشه در واقع من جعل میکنم آن را بدل از محرم واقعی که مال مقصود باشه. و معناه المنع عن فعله بعده. خب آقا میدونیم معنای منع چیه؟ و معنای منع از دیگری منع است عن فعلهی، یعنی از فعل حرام واقعی طرف دیگر، اینطوری بگیم از فعلهی یعنی فعل الاخر. اینجا بنویس حینه و بعده، چه همون زمان چه بعد از اون زمان. چرا حینه رو نگفت؟ چون فرض کرد جناب شیخ در جایی که حین معنا نداره، امکان نداره، دوتا کفش امکان نداره دوتاشو با هم بپوشی مثلا، یا بعضی تفسیر زدن به این که چهار تا دوتا زن داره یا چهار تا زن داره، نمیدونه کدومش مطلق است، در آن واحد نمیتونه با هر سه تا آمیزش کنه. لأن هذا هو الذي يمكن چی؟ و معناه المنع عن فعل احدهما بعد الفعل الآخر، یعنی بعد الآخر، بعد اون عهده ما، یعنی بعدی که اونم انجام داد، این من استمراریه تو پای تخت نوشته. لأن هذا هو الذي يمكن ان يج، اینه که ما اصلا اون قبول شارع نمیتونه مخالفت قطعیه رو اجازه بده، مسیت معلومه رو اجازه بده، این است اون چه که شارع هذا ببینید من چه حین الارتکاب چه بعد الارتکاب لأن هازا هو الذی یمکن ان یجعله شارع بدلا عن الحرام الواقعی. چی و شارع میتونه بدل از حرام واقعی قرار بده؟ اون چیزی که اون چیزی که ممنوع شده باشد علل استمرار، منش من استمراری باشد. حتی لا ینافی امره بالاجتناب، تا این اذنش، ینافی فاعلش اذنه، تا اذن مولا منافات نکند با چه چیز؟ با امرش. امر به چی؟ امر به اجتناب از چی؟ از عنوان حرام واقعی. اذ ترکه فی زمان فعل الاخر لا یصلح ان یکون بدلا. اذ اینی که فقط تو ترک بکنی اون یکی کفشه را، فقط در زمانی که داری این کفشه را میپوشی ترک بکنی اون طرف را، کی؟ در زمان فعل دیگری، فقط حین الارتکاب. چون گفتم بنمایه اشکال اینه که خیال کرده زیرا مراد از من منعه حین الارتکابه، شیخم اینو میخواد رد کنه. فإن من ببخشید از ترکه فی زمان فعل الاخر لا یصلح یکون بدلا، دیگه این نشد بدل از حرام واقعی. شما قراره اون یکی رو بکنی حرام واقعی، یا واقعا حرام واقعی، یا اگرم نباشه بشه حرام واقعی. حرام اگه شد بدل از حرام واقعی، یعنی این دیگه تا ابد و ده دو باید چشمت رو روی این ببندی. و هین ازن فإن منع في هذه السورة عن واحد من الأمرين المتدرجين في الوجود لم يجوز ارتكاب الثاني بعد ارتكاب الأول. حالا که قرار شد منع مطلق باشد، چه حین الارتكاب و چه بعد الارتكاب را شامل بشود، پس اگر من بکند شارع در این صورت از یکی از دوتا امر، از یکی از دوتا امری که در مقام وجود متدرجین هستند، متدرجین فی الوجود یعنی در طول زمان دفعی محقق نمیشه، در طول زمان محقق میشه، لم یجز ارتکاب ثانی حتی بعد ارتکاب الاول. ارتکاب ثانی بعد از ارتکاب اول نمیشه، چون خدا گفته یک کدوم از این دوتا رو تأخیر. و الا لغ المنع المذکور، و الا منع مذکور لغو میشه. چرا؟ چون اصلا حکمت از منع این بود که بیاد جلوی معصیت تو را بگیرد، جلوی معصیت یقینی را بگیرد، و این نمیتونه. اون موقع دیگه همون معصیت یقینی حاصل میشه، از یه طرف اینطوری لغو میشه، از یه طرف هم وقتی شارع میاد اینو بدل قرار میده، میگه منعش کردم، اگه بعدم بگه انجامش بده، پس برای چی منعش کردی؟ دقت کنید، لغویت رو یه جور دیگه میخوام معنا کنم. اگر شارع آمد گفتش که آقا این ممنوعه، خب شما وقتی اینو داشت انجام میدادی، خب اصلا اینو که نمیتونستی انجام بدی، بعدن هم که میتونی انجام بدی، خب میری انجام بدی، پس برای چی منع کرد؟ اگر قرار بود فقط تخیرن بگه تو هر کدوم این دوتا رو انجام دادی، اون یکی را در همون زمان انجام نده. خب من که نمیتونم در اون زمان انجام بدم، اگه اینو انجام بدم عقلا نمیتونم اون یکی رو انجام بدم، اون یکی رو انجام بدم یکی رو. اگه شعار منع اینجوری کرده باشه بگه هین الارتکاب اون اینو انجام نده، بعدم میتونی، خب من هین الارتکاب اون که اصلا نمیتونستم انجامش بدم که شعار بیاد منع بکنه. اگر منعش به همون معنای هین الارتکاب باشه، بی خود منع کرده، لغوه، چون من اگر اینو انجام میدم اصلا نمیتونم اون انجام بدم، بعدم که از این فارغ شدم اونو میتونم انجام بدم، شما میگی منع وجود نداره، میشه لغو. دوتا حالا شما گیر نده دیگه، فرض داریم میکنیم، فرض کن نمیشه. و حالا ازدواج با عمم گفت میشه یا نمیشه، گفت کردیم شد. فاین قلت، اگر حالا بریم سراغ مطلب بعدی، باز همین اشکاله، روح همین اشکاله، فقط با یک بیان دیگه. من یه جور دیگه این اشکال رو بیان کردم، به همون شکل می نویسم، حالا بعد اون موقع می آیم تطبیقش می کنیم بر متن. می ریم سراغ اشکال پنجم. خود شما اشکال پنجم، این بیانش رو من یه مقداری متفاوت کردم. خود شما پذیرفته اید که در ما نحن فیه در ابتداء امر تخییر وجود دارد، پس چرا مانند سایر موارد قائل به تخییر استمراری نمی شوید؟ ما این همه موارد تخییر داشتیم جناب شیخ، شما قائل به تخییر چی شدی؟ تخییر استمراری شدی. گفتی همون عقلی که میگوید تخییر در اول الامر جائز است، در بعدم جائزه. خب نوشتیم که و این رو وقتی عقل تخییر ابتدایی را ممنوع نمیداند، در واقع تخییر استمراری رو هم ممنوع نمیدانه. و وقتی عقل تخییر ابتدایی را ممنوع نمیداند، تخییر استمراری را هم ممنوع نخواهد دانست. جوابش هم خیلی روشنه. جواب اشکال پنجم، اولا عقل در اینجا که به مخالفت قطعیه می انجامد، تخییر استمراری را اجازه نمی دهد. آقا ما اگر گفتیم اینجا تأخیر ابتدایی هیچ مخالفت قطعیه ای رخ نمیده، ابتدا من اینو انجام میدم اون میشه بدل حرام واقعی، تا آخر تاریخ هم نمیتونم قسم بخورم آخر من نفهمیدم اون کفش غصبیه رو پوشیدم یا کفش خودم بود پوشیدم، مخالفت قطعی رخ نمیده. اما اگر قائل به تأخیر استمراری شدی مخالفت قطعی رخ میده. من امروز این کفش رو میشم فردا اون کفش مخالفت قطعی رخ میده، اون تجویز معصیت معلومه میشه که اصلا نمیشه. و ثانیاً اینی که دیده ای ما در جاهای قائل به تخییر استمراری شده ایم غیر از اینجاست. اینی که حالا ما در یه جا تأخیر قائل استمراری تأخیر قائل به تأخیر استمراری شدیم، این چه ربطی به ما نحن فیه داره؟ بله ما ببینید در جایی که جنس نوع حکم معلوم نباشد قائل به تأخیر استمراری هستی، مثل تأخیر مجتهد در عمل به دو خبر، یا در جایی که نوع تکلیف معلوم باشه، در جایی که نوع تکلیف معلوم باشد در شبهه وجوبیه می توانیم قائل به تخییر شویم، مثل تخییر بین قصر و تمام. اما در شبهه تحریمیه نمی توانیم قائل به تخییر استمراری شویم، چون سر از مخالفت قطعیه و تجویز معصیت معلومه در می آورد. همش جناب شیخ همین حرفش همینه دیگه، میگه عقلا این کار شما سر از مخالفت قطعیه و تجویز معصیت معلومه در میاره. اما ما اگر جای قائل به تأخیر استمراری میشیم در اینجا هست. در اینجا جایی که نوع حکم معلوم نباشه، یعنی چی؟ یعنی جنس حکم معلومه. دو تا خبر اومده، یکی میگه انجام بده، یکی میگه ترک بکن. اینجا ما قائل به تأخیر استمراری میشیم، زود شما باید اشکال کنید، اونجا مخالفت قطعی پیش میاد. دقت بفرمایید، اونجا هم مخالفت قطعی پیش میاد. منده مجتهد، نعوذ بالله، آمدم یه روایت گفت دفع کن، یه روایت گفت دفع نکن، اینجا من به من گفتن مخیری، اذن فتخیر، خدا ائمه گفتن. خب یعنی چی؟ یعنی متخیر میتونم تأخیر است، تأخیرش هم گفتیم تأخیر استمراریه، خود جناب شیخ بخواد اثبات کنه تأخیر استمراری اثبات میکنه، میگه اذن فتخیر. یعنی چی؟ یعنی من امروز میام به این مفاضل این روایت عمل میکنم، دفع میکنم، فردا میام به مفاضل اون روایت انجام میدم، دفع نمیکنم. زود شما باید بگید اینجا مخالفت قطعی پیش میاد. اینجا رو چه جوری توجیه باید بکنیم؟ صبر کنید، اینو فردا یعنی جلسه بعد باید توجیه بکنیم. میشه الان توجیه کنیم، ولی در جلسه بعد اصلا اصل اشکال بعدی که مهمترین اشکاله جلسه بعد. یا در جایی که نوع تکلیف معلوم باشه در شبهه وجوبیه، اینجا دیگه مخالفت قطعیه اگر رخ بده موافقت قطعی هم رخ میده. ببینید در ماجرای کفش غصبی من موافقت قطعیه ای ندارم چون امری وجود نداره، اما در ماجرای شبهه وجوبیه، شبهه وجوبیه مثل چی؟ من در رفتم تا یه مسیری رفتم، اینجا نمیدونم قصر است یا تمام، قصر است یا تمام، پس شبهه وجوبیه است، نمیدانم واجب است بر من قصر یا واجب است بر من تمام مثلا، یا قصر بر من واجب نیست در واقع، واجب است بر من تمام یا تمام بر من واجب. در اینجا میگن مخیری، میتونی قصر بخونی، میتونی تمام بخونی، میتونی دو تا نماز ظهر عصر بخونی، یکیشو قصر بخونی یکیشو تمام بخونی. اینجا اون مخالفت قطعی رخ نمیده. اگر مخالفت قطعی رخ میده چرا موافقت قطعی هم رخ میده؟ من اگر نماز ظهرمو قصر بخونم، نماز عصرمو تمام، اگر وظیفه من تمام بوده نماز ظهرمو خراب کردم، اگر وظیفه من قصر تمام بوده نماز عصرمو خراب کردم، پس میشه مخالفت قطعی. اما درسته مخالفت قطعی هست، اما از طرف دیگه موافقت قطعی هم هست. اگر وظیفه من قصر بوده نماز ظهرمو درست خوندم، اگر تمام بوده نماز عصرمو درست خوندم. حالا مثلا لذا اینجا هم اینم باز بعد بعدن توضیح بدیم، یه جای جاش اینجا نیست. شیخ میگه ما در اینجاها قائل به تأخیر استمراری میشیم، اما دیگه در اینجا قائل به تأخیر استمراری نمیشیم در مانع نفی، چون سر از مخالفت چی در میاره؟ قطع. حالا ببینید عبارتتون، چون قطعا دقیقاً اینی که من گفتمو نمیگه، بعد تقریبا همین مفهوم رو از دل این عبارت در بیاری. من تلاش کردم این اشکالات یه مقداری با هم دیگه متفاوت بشه، یه وقت تکرار هم نشه، من بخونم بعد. فَإِنْ قُلْتْ الْإِذْنُ فِي أَحَدِهِمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْمَنْعِ عَنِ الْآخَرِ فِي نَفْسِ تِلْكَ الْوَاقِعَةِ بِأَنْ لَا يَرْتَكِبَهُمَا دَفْعَةً. اذن در یکی از اون دو شما ببینید شیخ چی گفت؟ شیخ گفت من قبول دارم اگر خدا بیاد یه طرفشو اجازه بده اون یکی رو منع بکند، این میشه، امکان داره. مستشکل دوباره به اشکال میکنه، همون اشکال قبلی، میگه شما اگر اذن دادی به این طرف خدا منع کرد، من فقط در همین حین ارتکابه، یعنی اینه که داری انجام میدی اونو ترک کن، اونو که داری انجام میدی اینو ترک کن، و تأخیر شما هم تأخیر استمراریه. اذن در احد ما متوقف است بر منع از دیگری در همون نفس همون واقعه، همون روزی که دارم کفشارو میخوام بپوشم، به ان لا یرتکب هما دفعتا، و وقتی که والمفروض امتناع ذلک فی ما نحن فیه، و المفروض این است که امتناع دارد ذلک فی ما نحن فی من غیر حاجت الی المنع، حاجت به منع نیست. خب شما ممکنه بگی آقا شیخ قبلا گفت لغوه، اینا میگن جواب نه آقا لغو نیست، نمیخونم تو متن نیست از بیرون، اینا میگن لغو نیست، چون اصلا اون منعی که آمده شما تصور کردی منع از دیگری در جایی است که مخالفت دفعی ممکن باشه، اصلا در یک موارد تدریجی شارع اصلا منع نکرده که بخواد لغو باشه. والمفروض امتناز ذلك فی ما نحن فی من غیر حاجت نللمن. من دو تا کفش که با هم نمیتونم بپوشم، هر دو منتفیه. ولا یتوقف علی المنع عن الاخر بعد ارتکاب الاول. اذن در یکی آقا متوقف است در منع همزمان، متوقف نیست در منع از اون در بعدن انجام نده. ولا یتوقف علی المنع عن الاخر بعد ارتکاب الاول. اینکه من بعد از اینکه این کفشو پوشیدم در آوردم هنوزم اون یکی هنوز ممنوع باشه، نه. کما فی تخییر ظاهری الاستمراری، همچنان که در تخییر ظاهری استمراری است. پس ما از اینجا آمدم اشکال اینجوری بیان کردم، شما قائل به تخییر ابتدایی شدی، خب بیاید قائل به تخییر استمراری بشو. شیخ میگه قلت تو نه آقا عقلا مشکل داره نمیشود. قلت تو تجویز ارتکاب همام اول الامر ولو تدریجت، اینی که از اول شارع بیاد بگه میتوانی تو هر دو را انجام بدی ولو به طور تدریجی، طرحون لدلیل حرمت الحرام الواقعی و تجویزون لارتکاب المعصیت المعلومه الذي لا یقدر علیه الشارع. عقلن ترهن لدلیل حرمت الحرام الواقعی، شما اومدی دلیل غصب اجتنب عن المال الغصبی را کنار گذاشتی در واقع، و اون چیزی که شنیدی و تخییر الاستمراری فی مثل ذالک ممنوع. آقا تخییر استمراری تو اینجاها جاری نمیشه. و المسلمن، میدونید مسلم از تخییر استمراری اون جایی که ما تسلیم میشویم به تخییر استمراری کجاست؟ کجا ما تسلیم میشیم به تخییر استمراری؟ یک، ما از عالمی اسبق از تکلیف به معینه، اونجایی که نوع تکلیف معلوم نیست، او سبق از تکلیف بالفعل یا تکلیف به فعل تعلق گرفته، یعنی شبه وجوبیه است. حتی یکون المعتیبه فی کل دفعه بدلا عن المتروک علا تقدیر وجوبه. در شبه وجوبیه چه خصوصیتی داره دقت کنیم؟ در شبه وجوبیه برعکسه. اگر شارع، من نمیدونم قصر یا تمام، خب ممکنه کسی بگه خب هر دوشو انجام بده، یه نماز ظهر قصر بخون، یه نماز ظهر تمام، یه نماز عصر قصر بخون، یه نماز قصر عصر تمام. خب ممکنه بگیم نه اینجا شارع اجازه داده، ولی برعکس یعنی چی؟ در ما نحنفی شارع گفته تو آقا اینو انجام بده، من اونو حرام میکنم، جعل میکنم حرام. در شبه وجوبی شارع میگه تو اینو انجام بده، من اینو یا اگر واجب واقعی بود قبوله، اگر واجب واقعی هم نبود من اینو جعل میکنم واجب، برعکس مسئله حرام میشه. همینو میگه، میگه حتی یکون المعتیبه، معتیبه بالاش بنویسید مثلا قصر، در هر دفعه که انجام میدهی بدل باشد از متروک، بالاش بنویسید تمام، علا تقدیر وجوب تمام. یعنی بر فرض اینه هم که تمام واجب باشه، من خدا که اجازه میدهم بروی و قصر بخونی، میگم من قصر را بدل از تمام قبول میکنم از تو. دون العکس، این در شبه وجوبیه معنا داره نه در شبه تحریمیه. دن یکون المتروک، بنویس کفش دوم، فی زمان الاتیان بالآخر، کفش اول بدلن عن المعتیبه علی تقدیر حرمته، کفشی که ترک میشه بدل باشد از اون چیزی که باید آورده شود علی تقدیر حرمته اگر حرام باشد. و سیعتی تتمت و ذالک فی شبهت غیر المحصوره، اینو باید بیشتر در زمینه شبهه غیر محصوره این رو بحث بکنی. اشکال بعدی اشکال مهمی است که فرق میگذاره، یک صفحه تقریبا اشکال، یک صفحه هم جوابه. انشالله شادم بیشتر، انشالله جلسه بعدی روز شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.